با سلام و مهر خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست، من محمد منظرپور هستم و امروز دوشنبه ششم اسفند ماه 1403 برابر با 24 فوریه 2025 با برنامه تحلیلی دیگری در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، در عرض این دو هفته که شما تشریف نداشتید و بینندگان پروپاگورس شما هم خیلی از من سوال کردن که آقای دکتر محیط کجاست و اینها، اتفاقات زیادی افتاده. یکی از این اتفاقات این گسلیه که ما بین اتحادیه اروپا و انگلستان از یک سو و ایالات متحده آمریکا و دولت آقای ترامپ از سوی دیگر میبینیم در رابطه با اوکراین. در پی مذاکرات ریاض که بین آقای روبیو و آقای لاوروف برگزار شد، امروز هیئتی از اتحادیه اروپا و کانادا به کیف رفتن و با آقای زلنسکی ملاقات کردند و اتحادیه اروپا مبلغ 3.5 میلیارد دلار دیگه متعهد شده که کمک‌های نظامی بکنه به اوکراین، و به نظر میاد که ما شاهد یک گسل روبه گسترشی بین ایالات متحده آمریکا و اوکراین و اروپا در رابطه با اوکراین هستیم. به نظر جنابالی آیا این گسل میتونه که یک شیفت ژئوپلیتیک باشه، یعنی یک تغییر ماندگار در موازنه سیاسی نظامی در اروپا باشه، یا اینکه یک مسئله مقطعیه؟
به نظر من این یک مسئله جدی و دراز مدته. بتون عرض بکنم، من موقعی که 1968 اروپا بودم، اقتصاد اروپا توپ توپ بود و بتون عرض بکنم مثلا من شهر استکهلم که رفتم، تمام بیرقای ویتکونگ اون موقع بحبوحه جنگ ویتنام بود، یعنی اینقدر به اصطلاح هم دولتش که اولف پالمه اون موقع بر سر کار بود، طرفدار به اصطلاح در واقع ویتنامیا و ویتنام شمالی بودن، و همین که کشورهای دیگه فرزان همین کانادا که شما اسم بردید، اون موقع پدر همین آقای ترودو نخست وزیر بود و واقعا اینا کشورهای نیمه سوسیالیستی بودن، یعنی بودجه اجتماعیشون فوق العاده بالا، کارگرا سندیکه های قدرتمند داشتن، هر تصمیمی گیری که میخواست گرفته بشه میبایست نماینده کارگرا شرکت میکردن، و در نتیجه و حالا چرا میتونستن این کار رو بکنن؟ علتش این بود که در واقع چتر نظامی امریکا از اینا محافظت میکرد به زعم خودشون در برابر شوروی، و در نتیجه مخارج نظامشون فوق‌العاده پایین بود و میتونستن توان اینو داشتن که بودجه اجتماعیشون رو ببرن بالا. همون موقعی که من نیویورک تایمز رو میخوندم، نشان از این بود که امریکا به شدت ناراحت و ناراضیه از این که چند کشور اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی دارن به طرف سوسیالیسم میرن. حتی فرانسه، انگلیس، شما ببینید فرزن بیمه پزشکی در فرانسه و انگلیس، سیستم به حساب پزشکی که بعد از جنگ دوم جهانی در انگلیس برپا شد، یکی از بهترین ها بوده. فرانسه همینطور، تقریبا تمام کشورهای اروپایی. به هر حال این نارضایتی که در واقع امریکا خرج نظامی اینا رو میداد و این چتر نظامی رو مخصوصا بعد از تشکیل ناتو به وجود آورده بود، در این حال اروپایی‌ها به همین دلیل عملا نوکری به سرسپردگی امریکا رو پذیرفته بودند. یعنی بهایی که می پرداختن عبارت از این بود که اولا از طریق ناتو کاملا زیر سیطره امریکا بودن، برای اینکه همیشه رئیس ناتو ما میدونیم یه نفر امریکایی بود و اینا از طریق ناتو کاملا وابسته به امریکا شده بودن. این یک جنبه. جنبه دیگه اروپا به ویژه آلمان، ما داریم راجع به حالا میتونیم راجع به انتخابات اخیر آلمان هم صحبت بکنیم، به اصطلاح تمام مواد اولیه و به ویژه نفت و گاز ارزان رو از روسیه، که ما میدونیم این دوتا با هم دیگه پیوند داشتن، آلمان و روسیه از نظر اقتصادی پیوند تنگاتنگ از زمان حتی زمان تزار، نه تنها زمان شوروی، با هم دیگه داشتن. یعنی در واقع روسیه از تکنولوژی آلمان استفاده میکرد، آلمان هم از نفت و گاز و مواد اولیه روسیه استفاده میکرد. اینا تمامش به اصطلاح ناراحت کننده برای امریکا بود و در نتیجه از مدت ها پیش من یادمه که عرض شد که و یکی از وزرای دفاع امریکا به اینا اون موقع در اومد گفت که شما باید بودجه نظامیتون رو ببرید بالا. اون موقع این عمل صورت نگرفت، ولی بالاخره موقعی که ترامپ اومد در واقع این مسئله رو پیاده کرد و به ویژه چون ترامپ هدفش اینه که این جنگ اوکراین رو تموم بکنه و در نتیجه این صحبتهایی رو که ما میدونیم یه صحبت به اصطلاح مکالمه تلفنی 90 دقیقه‌ای با پوتین داشته و این مسئله فوق‌العاده اروپایی رو ناراحت کرده، برای که ما میدونیم که اروپا به طرف راست، واقعا به طرف راست داره میره و رفته، که شما اگه نتیجه انتخابات آلمان رو نگاه میکنید میبینید که به اصطلاح دو تا حزبی که واقعا شکست خوردن، یکی حزب سبز بوده، یکی حزب سوسیال دموکرات، و اونایی که برنده شدن یکی حزب آلترناتیو بوده، یکی هم البته دی لینکه، یعنی حزب چپ آلمان هم به اصطلاح آرایش رو تقریبا چند برابر کرده. ولی به هر حال یعنی این شکاف ها به وجود اومده و در نتیجه اختلاف شدیدی بر سر این مسائل بین اروپا و امریکا در حال حاضر به وجود اومده که نتیجه شو داره میبینیم. ولی اروپایی ها ولکن نیستن، با اینکه میدونن که در این جنگ شکست خوردن، ولی ولکن نیستن و همینطور به مناسبت سومین سال این جنگی که آغاز شده همشون رفتن به کیف به اصطلاح به پابوس آقای زلنسکی، که واقعا زلنسکی همینطور که ترامپ داره میگه و به اصطلاح یاران ترامپ دارن میگن، الان مدت هاست که رئیس جمهور اوکراین نیست، برای اینکه به اصطلاح دوره ریاست جمهوری تمام شده و بعد حاضر نیست انتخابات به راه بندازه به بهانه این که در واقع در حال جنگ هستن. و ما میدونیم که چطور به اصطلاح روسی، حالا نمیخوام وارد به اصطلاح این بشم که اصلا این جنگ چجوری آغاز شد، داستانش چیه، کودتای 2014 چی بوده، جنایاتی که خود به اصطلاح نئونازی ها علیه دونباس و علیه روس زبان ها انجام دادن چی بوده، اینا خودش داستان مفصلیه که من مفصل راجبشون صحبت کردم، تاریخچه بسیار دردناک و بسیار چیزی داره. ولی به هر حال این اختلاف فعلا بالا گرفته با روی کار اومدن ترامپ، برای اینکه ترامپ مصممه که این جنگ رو تموم بکنه در حالی که اروپایی ها به هیچ وجه حاضر نیستن و در نتیجه به اصطلاح میبینیم که این اختلاف رو روز به روز بسیار شدت پیدا میکنه.
آقای دکتر، یه سوال بزرگی که اینجا مطرحه اینه که این گسستی که این گسلی که بین اتحادیه اروپا و انگلستان و ایالات متحده آمریکا رخ داده چه موقعیتی رو برای چین و در سطح محدودتری برای ایران ایجاد میکنه؟ به خاطر اینکه اگر ما شاهد نوعی تنیصدایی بین واشنگتن و مسکو باشیم که به نظر میاد در اون مسیر داریم حرکت میکنیم، آیا اروپایی ها نسبت به چین قرابت بیشتری پیدا میکنن برای همکاری های تجاری و اقتصادی، یا اینکه ممکنه در این صف واحده‌ای که بر ضد تهران دارن ما شاهد یک شاید بگم دو صدایی بشیم بین آمریکا و اروپا؟ چه تبعاتی برای ایران و چین داره این گسل؟
اجازه بدید ابتدا خیلی ها فکر میکردن که الان امریکا که داره با روسیه وارد مذاکره شده و نزدیک شده و داره امکان داره به حساب تحریم ها رو برداره، از این جهت میخواد بین روسیه و چین اختلاف بندازه. این نظر خیلی ها بود. شما میدونید همین امروز یه مکالمه تلفنی بسیار مفصل بین پوتین و شی جین پینگ بوده و مخصوصا به نظر من این تلفن رو انجام دادم برای اینکه به اونایی که چنین فکری میکنن پیغام بدن که به هیچ وجه به اصطلاح این اتحادی که بین چین و روسیه به وجود اومده این خلل ناپذیره و به اصطلاح هیچ کس نمیتونه شکاف در بینش به وجود. نظر دیگه عبارت از این بوده که امریکا چون الان وارد مذاکره با روسیه شده حالا ممکنه بین روسیه و ایران اختلاف بندازه، در حالی که خود شما میدونید که آقای لاوروف قراره که فردا فکر میکنم به ایران بیاد، تا جایی که میدونم اگه به هم نخورده باشه، ولی قرار بر این بوده. و در نتیجه میخواستم چند کلمه راجع به این رابطه‌ای که بین روسیه و ایران هست، راجع به ارتباط بین روسیه و چین قدر مسلم اینه که به دلیل همین تلفنی که امروز صورت گرفته کاملا میخواستن به دنیا نشون بدن که این رابطه‌ای که بینشون هست خلل ناپذیره. ولی بین روسیه و ایران با وجود تمام سمپاشی ها و زهرپاشی هایی که اصلاح طلبا به روزنامه هاشون رو حتی همین مال امروز رو، من امروز صبح داشتم روزنامه ها رو بررسی میکردم، مال ایران رو همین طور سمپاشی میکنن که اختلاف بین ایران و روسیه بندازن، در حالی که ما میدونیم این دو نه همین طور که چین به روسیه احتیاج داره و روسیه به چین احتیاج داره و در نتیجه از نظر بین المللی روابط بین المللی بین این دوتا این اتحاد محکم به وجود اومده. شما میدونید که قبل از اینکه روسیه این به اصطلاح عملیات ویژه رو که اسمشو گذاشتن جنگ انجام بده سفری داشت به مناسبت اولمپیکی که در پکن بود و با پکن اول صلاح دید کرد بعد وارد اوکراین شد پوتین. این خیلی مهمه که بدونیم در این حد اینا با هم دیگه نزدیک بودن. ولی ایران و روسیه هم به هم دیگه احتیاج دارن، برای اینکه با این تحریم هایی که علیه روسیه هست تنها راهی که براش میمونه در واقع این جاده و یا این به اصطلاح وسیله ارتباطی شمال جنوبه که میدونید از مسکو شروع میشه و به هند خط پیدا میکنه و الان این مسئله بین ایران و روسیه یک پیوند به وجود آورده که از نظر اقتصادی فوق العاده مهمه و با این قرارداد 20 ساله ای هم که با هم دیگه بستن به نظر من از مسئله اقتصادی یه مقدار زیادی فراتر میره، با آنکه به عنوان دو تا متحد نیستن که فرضاً اگر حمله ای به ایران بشه از نظر نظامی روسیه بیاد با کمکش، اینجوری نیست، مثل ناتو نیست این رابطه، ولی از نظر هم اقتصادی و هم سیاسی اینا در واقع به هم دیگه احتیاج دارن و در نتیجه من فکر نمی کنم اگر سوال اینه که رابطه ای که الان امریکا با روسیه برقرار کرده آیا به رابطه روسیه با ایران لطمه می زنه یا نه، به نظر من لطمه نخواهد زد. یعنی در واقع به دلیل نیازی که این دوتا کشور به هم دیگه دارن فکر می کنم به اصطلاح این سر جاش بمونه و در واقع حتی شاید گسترش هم پیدا بکنه. بنابراین من این به اصطلاح در بر این حد فکر میکنم میتونیم به اصطلاح به این نتیجه برسیم.
آقای دکتر، آقای لاوروف همونطور که اشاره کردید فردا عازم تهران هستش و برخی از گمان زنی هایی که در این رابطه وجود داره این هستش که ممکن هست که روس‌ها و آمریکایی‌ها در مذاکرات خودشون در ریاض به تعبیری امتیازاتی هم از متحدین روسیه گرفته باشن. به عنوان مثال ممکنه که روس‌ها آقای لاوروف بیاد به تهران و بگه بر اساس این رابطه جدیدی که بین مسکو و واشنگتن برقراره ما انتظار داریم که تهران گام‌های مؤثرتری در مسیر تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا برداره، یا اینکه چه می‌دونم برفرض رویکرد خودش رو نسبت به اسرائیل جرح و تعدیل بکنه. به نظر شما آیا اینها گمان زنی‌های نزدیک به صحتی هست؟
خب ببینید، در درجه اول باید این رو در نظر بگیریم که ایران مسئله حمایتش از ملت فلسطین یه چیزیه که از ابتدا بوده و روز به روز هم قوی‌تر شده. شما ببینید مثلا ما میدونید تشییع جنازه حسن نصرالله دیروز در لبنان بوده، بله دیروز یعنی در واقع یک شنبه. هیئتی که از ایران به اونجا رفته، شما اسامی رو نگاه بکنید، نه تنها هیئتی که رفته، جمعیتی که از ایران رفته. فقط مسئله این نیست که به اصطلاح آقای عراقچی یا آقای قالیباف و امثال هم رفتن، تعداد زیادی از رؤسای سپاه رفتن، به تعداد زیادی از مردم ایران رفتن. یعنی این پیوند یه چیزیه که جنبه تاریخی داره و کسی نمیتونه بهش، تا زمانی که جمهوری اسلامی، حالا ما میتونیم راجع به ماهیت خود جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، ولی در واقع ارتباطاتی که بین ایران و حزب الله، حزب الله با مردم فلسطین، مردم فلسطین با ایران دارن، اینا پیوندهای فقط مذهبی و دینی نیست، پیوندهای تاریخی و محکمیه. این یک. دوم عبارت از اینه که در واقع رابطه ای که هرچی هم لاوروف بخواد فشار روی ایران بیاره، شما میدونید خود جلسات قبل هم صحبت کردیم و بعضی از مهمانان دیگتون هم راجع به این مسئله صحبت کردن که حتی خامنه ای دیگه ول داده، به اصطلاح خودش هم طرفدار چیز شده و یکی از به اصطلاح اونایی که در برنامه‌تون شرکت کردن گفتن که میخواد ایران را هم سوریایی بکنه و امثال هم و امثال هم. ولی به نظر من یک چیز آشکاره که اسرائیل ولکن ایران نیست، یعنی در واقع ایران هرچی هم باغ سبز نشون بده، در باغ سبز به قول معروف نشون بده و غیره و غیره، اسرائیل دشمنیش با ایران برطرف شدنی نیست. برای اینکه ایران از فلسطین به طور تاریخی حمایت میکنه و در نتیجه این برای اسرائیل مطلقا قابل قبول نیست. و بعدش صهیونیستا و لابی اسرائیل که به قول جان مرشهایمر از قدرت و از چیز عجیبی واقعا و نفوذ عجیبی در امریکا برخوردار هستن، اونم که نمیذارن. وگرنه ایران کاملا حاضره. هم دولت پزشکیان که دائم به اصطلاح التماس میکنه، هم آقای ظریف که مرتب التماس میکنه، هم خود خامنه ای که در واقع این همه به اصطلاح کوتاه اومده. بنابراین من فکر نمی کنم در پاسخ به سوالتون که لاوروف حتی اگر از ایران بخواد این مسئله، یعنی ایران بتونه به اصطلاح در این زمینه کاری بکنه، هرچی هم به اصطلاح، برای اینکه همینطور که قبلا صحبت کردیم، ببینید مسئله امریکا و اسرائیل با ایران مسئله اتمیش نیست، مسئله خلع سلاح ایرانه. و من این رو خوب هزار بار این رو به اصطلاح، یعنی در واقع برجام دو و برجام سه، و موقعی که ایران اگر اینا بتونن خلع سلاح بکنن، قدم بعدی عبارت از حمله به ایرانه. برای اینکه ایران هفتمین کشوریه که بعد از اون ششت کشوری که از پا در آوردن باید از پا در بیاد. این برنامه‌ایه که هم صهیونیست‌های امریکا و هم دولت اسرائیل داره. بنابراین به نظر من حتی اگر لاوروف از ایران بخواد یا حتی فشار بیاره، من فکر نمی‌کنم که ایران بپذیره.
آقای دکتر، یه مسئله‌ای که الان لاینحل مونده این هستش که سکانداری مذاکرات با آمریکا، حالا چه برگزار بشه چه نشه، به نتیجه برسه نرسه، سکانداریشو کی به عهده داره؟ تا قبل از سخنرانی آقای خامنه‌ای که آمد گفتش که مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه شرافتمندانه است و نه هوشمندانه، سکانداری رو به طور مشخص آقای ظریف به عهده داشت. آقای ظریف یه روز در میون یک تأکید دیگری داشت مبنی بر اینکه ما خاسر مذاکره هستیم و همه فکر میکردن که آقای ظریف به هر حال داره این ارتباط رو مدیریت میکنه. از وقتی آقای خامنه‌ای این صحبت رو کرده، ما تقریبا هیچ خبری از آقای ظریف نداریم. یعنی من چیزی از آقای ظریف نشنیدم به جز یه تهدیدات ضمنی که آقای اژه‌ای کرد نسبت به آقای ظریف. به هر حال به نظر میاد آقای ظریف خارج از تصویر الان. سوال اینه که چه شخصیتی در این حکومتی که به طور کلی نیروهاش نیروهای کارآمدی هم نیستن، مثلا خیلی نخبه و برجسته و نمیدونم استیتسمن نیستن، چه فردی قراره که این تلاش رو بر عهده داشته باشه یا این مسئولیت رو بر عهده داشته باشه؟ آیا آقای عراقچیه یا فرد دیگری هست؟
ببینید، اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، باید ماهیت خود جمهوری اسلامی رو یه مقدار بررسی بکنیم. برای اینکه الان مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره به نظر میاد که لاینحله. شما ببینید وضعیت اقتصادی در ایران چیه و چطور روز به روز، مخصوصا الان شما ببینید همتی رو که میخوان در واقع استیضاحش بکنن، یک دفعه دوباره یک جهش دیگه در قیمت دلار به وجود اومده و غیره و غیره. من نمیخوام وارد این بشم که اصولا ماهیت جمهوری اسلامی، بذارید فقط یه مثال براتون بزنم، یه مثال تاریخی. اینو اتفاقا توی قرشبت که ایدئولوژی آلمانی مارکس راجع به این قضیه صحبت میکنه. قرن 18 امپراتوری آلمان از پاپ اعظم در واتیکان درخواست میکنه که بیاد به امپراتوری آلمان بشه. پاپ جوابی که به امپراتور آلمان میده عبارت از اینه که اگر من واتیکان رو، یعنی کلیسا رو، رها بکنم و بیام امپراتوری آلمان رو بپذیرم، دو اتفاق میفته. یکی اینه که بزرگترین ضربت به دین مسیحی میخوره، یعنی به دین میخوره. دوم، ضربت بزرگی به دولت میخوره. و مارکس توی این نوشتش میگه این آدم فوق العاده فهیم و آدم دانایی بوده. قدرتگیری خمینی دو ضربت عظیم هم به دین و هم به دولت زده. شما دقت بکنید که الان قبل از انقلاب، نمیدونم شما اگر یادتون باشه، شما خیلی اون موقع 90% از مردم ایران مذهبی شده بودن. به همین دلیل 4 میلیون رفتن استقبال خمینی. الان به قول حتی حسین شریعت مداری سال 88 موقعی که اون خطبه معروف رو هاشمی رفسنجانی چیست میگه، در حدود صدها هزار نفر دور تا دور دانشگاه بودن و جانمازاشون رو آورده بودن، با دمپایی با دوستای دخترشون داشتن نماز میخوندن. حسین شریعت مداری روز بعدش تو کیهان نوشت این فلان فلان شده ها که اونجا بودن اینا 90%شون نماز اولی هم. یعنی مذهبی نیستن و به نظر من نظرش درسته. یعنی در واقع اولین کاری که خمینی به قدرت گرفتنه در واقع مذهبی ها یا در واقع روحانیت شیعه کردن، ضربت زدن به دین و مذهب مردم بوده و در نتیجه ایران الان به نظر من یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیاست، حداقل از امریکا اطمینان دارم که غیر مذهبی تره. دومین ضربتی که زده خمینی اینه که حکومت در و داغونی به وجود آورده که در واقع قابل ترمیم نیست. شما ببینید مثلا تمام به اصطلاح چیزهایی رو به هیئت مؤتلفه داد، یه مش آدم های عقب افتاده بازاری به اصطلاح تجار محترم، برای که پیوندی که بین تجار و آخوندها هست سابقه صدها ساله داره، اینا رو با قدرت رسوند، بنیادها رو به وجود آورده. نمیدونم به اصطلاح برشبت که مذهبی و غیر مذهبی به وجود آورده، یعنی تفرقه انداخته و در نتیجه این دولت هایی که به وجود اومدن استقاصی ندارن. فرضاً در زمان خود خمینی شما ببینید گروگانگیری رو به وجود آوردن برای برانداختن دولت بازرگان که این ببینید چه ضرباتی به ایران زد و چه منافعی به امریکا رسوند. هم ناوگان پنجامشون رو آوردن به خلیج فارس و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی کردن، ده ها میلیارد دلار پول ایران رو بالا کشید در بانک چیس منهتن مال آقای دیوید راکفلر، و بعدش هم این دشمنی بین ایران و امریکا رو به وجود آوردن که به مدت 444 روز کسایی که در خارج بودن میدونن ایران رو و انقلاب ایران رو به عنوان یه مش آدمای وحشی واقعا نشون دادن و چه فیلمایی ساختن علیه ایران. این گروگانگیریشون. بعدش جنگ ایران و عراق، حالا نمیخوام واردش بشم که کی باعث و بانیش بود، ولی موقعی که عراق قبول کرد که صلح بکنه، سازمان ملل قبول کرد، کشورهای عربی قبول کردن که 40 تا 60 میلیارد دلار خسارت، خمینی نپذیرفت. 6 سال دیگه ادامه داد، صدها هزار انسان رو به کشتن داد و بعدش در واقع برنامه اسرائیل رو مثلا اینو بهش میگن دوال کانتینمنت که در واقع میخواستن هم دولت عراق رو تضعیف بکنن هم ایران رو، به نفع اسرائیل به ضرر مردم فلسطین. بعدش هم کشتارهای در واقع سال 68 رو 67 68 رو داریم که در واقع
67 درسته
67 عذر میخوام که در واقع هزاران نفر از فرزندان ایران رو اینا قتل عام کردن برای اینکه در واقع یک شوک درمانی بکنن، برای اینکه هاشمی رفسنجانی بیاد و بعدش به اصطلاح چیزای تعدیل ساختاری رو، یعنی برنامه های بانک جهانی، مکتب شیکاگو و آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک رو پیاده بکنه. علت این قتل عام ها شوک درمانی بود. در واقع از اون موقع به بعد این دولت ها یکی پس از دیگری فقط در این فاصله، انتخابات سال 76 بود که من در واقع اون موقع در واقع خبرنگار چیز استیفن کینزر و طرف نیویورک تایمز اون موقع در ایران بود و گزارشاتی که میداد من تو نیویورک تایمز میخوندم که چطور جوانا بسیج شده بودن و طوفان آسا تا ساعت اولیه صبح دقل باب میکردم و مردم رو بسیم که خود من فریب اینو خوردم و فکر کردم که اصلاح کردن آقای خاتمی یه آدمیه که میتونه، حتی من اسمش رو گذاشتم انقلاب در انقلاب. و اون موقع که من با پال سویزی کار میکردم، پال سویزی از من خواست که یه مقاله بنویسم برای مانسی ریویو که من نوشتم و چاپشم کردم. که بعدش چطور من مورد انتقاد قرار گرفتم و خیلی و غیره که مجبور شدم بارها و بارها از خودم انتقاد بکنم. ولی اون یه استثناء بود و خود من در اشتباه بودم در مورد خاتمی، برای اینکه یه آبدارخانه چی از آب در اومد. و اواخر چهار سال اولش در واقع طوری مردم ناراضی شده بودن که بهش پیشنهاد کردن برای بار دوم کاندیدا نشو، ولی شد. و آخر به اصطلاح دور دوم ریاست جمهوریش طوری شد که ما میدونیم یه نامه قربانت شدم به جورج دبلیو بوش نوشت که اونم تو سطل آشغال و در نتیجه و ایران رو ما میدونیم در محور شرارت گذاشتن که باعث شد احمدی نژاد. ببینید احمدی نژاد چه کار کرد؟ یه آدم دیوانه وحشتناک و الان مشخص شد یه آدم وطن فروش، بعدش هم روحانی، بعدش هم رئیسی و الان هم آقای پزشکیان. که میخواستم این رو عرض بکنم، این مثال تاریخی رو که راجع به امپراتوری آلمان آوردم، کاملا به نظر من اون پاپ حرفش درست بود که روی کار اومدن خمینی و جمهوری اسلامی یک، مردم ایران رو غیر مذهبی کردن، دو، هیچ دولتی قابل دوام نبوده و نمیتونسته واقعا مسائل مردم ایران رو حل بکنه با اختلافاتی که در بین مردم به وجود آوردن، با در واقع پیروی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به اصطلاح این مشکلیه. البته در ایران به نظر من یه مشکل دیگه وجود داره و اون عبارت از این هم لازمه گفته بشه. ببینید ایران جامعهش داره به طرف یک نظام سرمایه داری میره، یعنی صنایع یه مقدار زیادی پیشرفت کرده. به نظر من در بسرا صنایع نظامی عملا یک انقلاب صنعتی صورت گرفته. شما میلیون ها انسان تحصیل کرده داری و مردم تحت تأثیر غرب هستن، غربگرا هستن و خلاصه نظام سرمایه‌داری رو دوست دارن. از یک طرف این زیربنای جامعه است، روبنای جامعه یه روبنای پیش سرمایه‌داریه. شما اگر به قانون اساسی نگاه بکنید و اصل ولایت فقیه، یک اصل قرون وسطاییه در واقع. ولایت فقیه یعنی دیکتاتوری مطلق مذهبی هستش و بعدش تمام به اصطلاح این قوانین و مقررات شریعه در مورد زنان، در مورد لباس پوشیدن، دخالت در تمام مسائل خصوصی امثال. حالا من همیشه تهران کنونی رو تشبیهش میکنم به پاریس 1852. باز برمیگردم، مارکس یه مقاله‌ای داره راجع به خودکشی که برای نوشتن این مقاله رفته تمام اسناد پلیس پاریس رو مطالعه کرده. اگر شما این مقاله رو بخونید متوجه میشید که با روی کار آمدن پوتین ناپولیون، یعنی ناپولیون کوچک، در 1852 پاریس چه شهری بوده. از فساد، از اعتیاد، از فحشا، از جنایات اصلا منو به یاد تهران امروز میندازه. چرا پاریس اون روز یک همچین وضعیتی داشته؟ چون فرانسه داشته از سیستم پیش سرمایه‌داری رو پشت سر میذاشته و و وارد دوران سرمایه‌داری میشه. برای اینکه ما میدونیم انقلابات 1848-49 باعث این نشد، فرضاً مارکس انتظار اینو داشت که طبقه کارگر بیاد قدرت رو بگیره، در حالی که تازه بورژوازی قدرت رو در اروپا به دست گرفت و از جمله در فرانسه. میخوام اینو عرض بکنم که خیلی از مواقع تهران رو که الان من نامه ها که میاد، وضعیتی که میاد، منو به یاد پاریس 1852 که در واقع یک تضاد عظیم وجود داره بین زیربنا و روبنای جامعه، روبنای قرون وسطایی و زیربنای رفتن به طرف جامعه. و در نتیجه مردم دچار اختلال فکری هم، دچار پوچگرایی هم، برای اینکه مذهب رو که از دست دادن چیز تازه‌ای به جاش نذاشتن و در نتیجه پوچگراییه، خالکوبیه، نمیدونم از این به اصطلاح کارایی به اصطلاح از این نوع. به هر حال ایران مشکلات پیچیده‌ای داره. از این جهتی که واقعا در چارچوب این جهانی هم که ما داریم پیشبینی راجع به مسائل ایران فوق العاده مشکله. در نتیجه باید اخبار ایران رو به دقت ما دنبال بکنیم و تا جایی که ما میدونیم، ما که در خارج هستیم به دقت نمیدونیم که واقعا چی میگذره، خودمون رو باید کاملا آشنا نگه داریم تا بتونیم یه پیشبینی بکنیم.
بی نهایت سپاس آقای دکتر. حقیقتش من سوالات متعدد دیگری دارم، ولی به قدری این مونولوگ پایانی شما به نظر من مهم بود که فکر میکنم روی این مونولوگ ببندیم، چون که این خیلی قابل تعمقه. یعنی اون رفرنس هایی که اشاره کردید در مکتوبات مارکس، رفرنس هایی که اشاره کردید در رابطه با تاریخ فرانسه، به اعتقاد من بسیار بسیار جا برای اندیشیدن و مطالعه داره و از این بابت بسیار از شما سپاسگزارم. خوشحالم که دوباره روزای دوشنبه در خدمت جنابعالی هستیم. از همه بینندگان گرامی که در عرض این 40 دقیقه همراه ما بودن سپاسگزاری میکنم، به ویژه از خود مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر مرتضی محیط. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.
با تشکر از شما و بینندگان این برنامه. ممنونم.